خب شما همین الان میتونید با 15 دلار و تو کمتر از 2 دقیقه یه پاسپورت کاملا بی نقص و قانونی بگیرید. نه توی کوچه پس کوچه های تاریک یا از دست باند های مافیایی، بلکه با چند تا کلیک ساده و البته به کمک هوش مصنوعی.
دقیقاً.
یعنی پیش بینی شده تا سال آینده، منظورم سال 2027، خسارات ناشی از کلاهبرداری‌های هوش مصنوعی به رقم وحشتناک 40 میلیارد دلار برسه. 40 میلیارد. خب امروز تو این واکاوی عمیق قرار یکی از حیاتی ترین پرونده های این روزا رو با هم بررسی کنیم، یه جورایی راهنمای بقا در سال 2026.
آره دقیقا همینه، یه راهنمای بقا.
مأموریت امروز ما کالبد شکافیه، چیزیه که بهش میگن سندیکای جعل هوش مصنوعی. قرار یاد بگیریم چطور تو دنیایی که همه چیز توش قابل جعله، واقعیت رو دیباک کنیم یا همون خطایابی کنیم. بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون ما واقعا با پدیده‌ای روبرو هستیم که قوانین اعتماد رو کاملا زیر و رو کرده.
راستش ما تو میانه یه تغییر پارادایم خیلی اساسی هستیم. یعنی مشکل اصلی ما الان دیگه خود فناوری نیست، بلکه سرعت تکاملشه.
سرعتش؟
آره. ببین، اگه با آمارهایی که امروز روی میز داریم نگاه کنیم، می‌بینیم که همین الان 78% از کلاهبرداری‌ها داره با استفاده از هوش مصنوعی انجام میشه. یعنی ما از سال 2010 که مثلا جعل یه عکس با فتوشاپ ساعت‌ها کار و مهارت بالا می‌خواست، رسیدیم به سال 2023 که دیپ فیک‌ها یهو عمومی شدن
و آمارها اونجا منفجر شد. درسته؟
دقیقاً. آمار کلاهبرداری به یک بار 3000% جهش کرد. حالا تو سال 2026 هزینه تولید یه دروغ بی‌نقص تقریبا رسیده به صفر. خب این یعنی دموکراتیزه شدن جعل. هر کسی، واقعا هر کسی تو هر کجای دنیا میتونه یه جاهل حرفه‌ای باشه.
عجب. خب بیایید از پای شروع کنیم. قبل از اینکه اصلا کسی بتونه به حساب بانکی شمایی که الان دارید به این برنامه گوش میدید دسترسی پیدا کنه، اول باید بتونه خودش رو جای شما جا بزنه.
اوهم، جعل هویت.
گروه های تلگرامی خودمون نشون میده. با همون 15 دلار که گفتم، هکرها اسنادی مثل پاسپورت، گواهینامه یا حتی قبض آب و برق میسازن.
که خیلی هم راحت سیستما رو دور میزنه.
آره، همون سیستم های احراز هویت یا KYC تو صرافی ها و بانک های بزرگ. تو گزارش سال 2025 شرکت سامساب اومده که 2% از کل اسناد جعلی کشف شده تو دنیا مستقیما توسط هوش مصنوعی هایی مثل ChatGPT و گراک و جمنی ساخته شدن.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این چرخه حمله به شدت سیستماتیک کار میکنه، یعنی استخراج، ویرایش، دور زدن و سوء استفاده.
راستش وقتی داشتم این چرخه رو میخوندم متوجه یه موضوعی شدم. انگار هویت دیجیتال ما الان شبیه یه خونه شیشه‌ای خیلی زیباست که ما با دست خودمون کلیدهاش رو روی در جا گذاشتیم.
تشبیه خیلی خوبیه.
آخه ما سالهاست که اطلاعاتمون رو توی اینترنت رها کردیم و حالا تعجب میکنیم که چطور دزد وارد خونه شده؟
بله دقیقاً. تو مرحله اول که همون استخراج اطلاعات، اونا اصلا نیازی ندارن گوشی شما رو هک کنن. میرن عکس، مدارکی که مثلا سالها پیش برای ثبت نام توی سایت کوچیک آپلود کردید یا تو شبکه‌های اجتماعی گذاشتید رو پیدا میکنن.
یعنی همون کلیدهایی که روی در جا موندن.
درسته. بعد تو مرحله ویرایش هوش مصنوعی اطلاعات متنی مثل نام و شماره ملی رو تغییر میده، اما و این نکته خیلی مهمه، هولوگرام ها، بافت کاغذ و انعکاس نور رو کاملا دست نخورده نگه میداره
که سیستم شک نکنه.
دقیقاً. این سند به قدری واقعی میشه که از صدای امنیتی هوشمند بانک ها عبور میکنه و در نهایت یه حساب بانکی به نام شما باز میشه، اما تو کنترل کلاهبرداره.
خب این واقعا ترسناکه.
هست. اما بخش امیدوارکننده ماجرا اینجاست که برای دفاع در برابر این هوش مصنوعی میلیارد دلاری شما اصلا نیازی به تکنولوژی پیشرفته ندارید.
جدی؟ یعنی با تکنولوژی نمی جنگیم؟
نه. ما یه پروتکل دفاعی خیلی ساده داریم به اسم قانون طلای واترمارک. شما فقط باید روی اسنادتون کنترل فیزیکی اعمال کنید.
کنترل فیزیکی یعنی چطوری مثلا؟
ببینید، قانون اول همون واترمارک دستیه. قبل از اینکه عکس هر مدرکی رو برای هر سایتی بفرستید، یه تیکه کاغذ کوچیک بردارید، با خودکار روی اون بنویسید مثلا فقط برای ثبت نام تو سایت فلان، خط تیره تاریخ امروز. بعد این تیکه کاغذ رو روی بخش خالی مدرک مثلا کنار عکستون قرار بدید و از کلش با هم عکس بگیرید.
خب قانون دوم چی؟
قانون دوم اینه که اطلاعاتی که برای اون سایت خاص نیاز نیست رو خیلی راحت با انگشت خودتون بپوشونید. و قانون سوم هم مانیتورینگه. یعنی شما باید هر 6 ماه یک بار نام کامل خودتون رو تو گوگل جستجو کنید تا ببینید آیا اطلاعاتی از شما درز کرده یا نه.
خب صبر کنید، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
شما میگید من یه تیکه کاغذ روی پاسپورتم بذارم، اما اگه هوش مصنوعی اونقدر باهوشه که میتونه یه پاسپورت کاملا جدید از صفر بسازه، آیا یه هکر نمیتونه با استفاده از ابزاری مثل جنراتیو فیل تو فتوشاپ تو عرض 5 ثانیه اون تیکه کاغذ دستنویس من رو از روی عکس پاک کنه؟ اصلا چطور یه خودکار و کاغذ میتونه یه الگوریتم پیشرفته رو شکست بده؟
این دقیقا همون سوالیه که متخصصای امنیت هم همون اول میپرسیدن. اما پاسخ تو تفاوت بین درک پیکسل و درک فیزیکه.
یعنی چی؟
وقتی شما یه تیکه کاغذ واقعی رو روی یه پاسپورت واقعی میذارید، اون کاغذ یه سایه میکرواسکوپی روی بافت پاسپورت میندازه. جوهر روی کاغذ هم نور رو به شکل خاصی بازتاب میده.
آها، پس فیزیک درگیر میشه.
دقیقاً. وقتی هکر سعی میکنه با هوش مصنوعی اون کاغذ رو پاک کنه، هوش مصنوعی باید حدس بزنه که زیر اون کاغذ دقیقاً چه الگوی تصادفی از هولوگرام ها یا مثلا اون ریزنوشتای امنیتی وجود داشته.
که خب نمیتونه حدس بزنه.
نه نمیتونه. هوش مصنوعی نمیتونه اون الگوی امنیتی بی‌نظم زیر کاغذ رو بی‌نظم بازسازی کنه. در نتیجه تو اون قسمت از عکس یه تاری مح یا اصطلاحاً یه آرتیفکت ایجاد میشه که بلافاصله سیستم‌های امنیتی بانک اون رو به عنوان دستکاری دیجیتال پرچم‌گذاری می‌کنن. در واقع فیزیک پاشنه آشیل هوش مصنوعیه.
عجب. پس ما با استفاده از قوانین فیزیکی دنیای واقعی الگوریتم‌های دو بعدی رو گیر می‌اندازیم.
دقیقاً همینه.
بسیار خوب. فرض کنیم من و شنونده‌ای که الان داره به این برنامه گوش میده، مدارکمون رو با این روش امن کردیم. اما یه روز تلفن شما زنگ می‌خوره. وقتی جلع سند ثابت تا این حد ارزون و راحت شده، چه اتفاقی میفته وقتی این جلع به صدا و تصویر زنده کشیده بشه؟ یعنی مثلا تماس ویدیویی.
اینجاست که ماجرا خیلی خطرناک میشه.
آره، ما تو منامه‌مون یه داستان وحشتناک از سال 2024 داریم. یه کارمند بخش مالی مبلغ 25 میلیون دلار رو به حساب کلاهبردارا منتقل کرد. میدونی دلیلش چی بود؟ توی تماس ویدیویی گروهی، مدیرعامل و چند نفر از مدیرای ارشد مستقیما بهش دستور دادن این پول رو واریز کنه.
در حالی که همشون جعلی بودن.
بله، تمام اون افراد تو تماس دیپ فیک بودن.
این واقعا یه نقطه عطف تاریخی تو دنیای کلاهبرداری بود. آمارها نشون میدن که تو سال 2025 آمریکایی‌ها فقط تو کلاهبرداری‌های مربوط به شبیه‌سازی صدا 5 میلیون دلار از دست دادن. کل خسارات ناشی از دیپفیک تو آمریکا تو اون سال رسید به 1.1 میلیارد دلار.
1 میلیارد دلار فقط با دیپفیک.
آره، و سناریوها هم مستقیما روی روانشناسی و نقطه ضعف‌های انسانی دست می‌ذارن. مثلا سناریوی تماس خانوادگی، کلاهبردارا صدای فرزند شما رو شبیه‌سازی می‌کنن، نصف شب تماس می‌گیرن و با صدای گریون میگن مامان من تصادف کردم، پلیس اینجاست، لطفاً همین الان پول جریمه رو بفرست، وگرنه بازداشتم می‌کنن.
و خب تو اون لحظه مغز شما فقط میخواد بچه‌تون رو نجات بده.
دقیقاً، مغز میره تو حالت بقا و منطق کاملا خاموش میشه.
اما یه چیزی که من رو تو این گزارش‌ها واقعاً شوکه کرد، میزان داده‌ای بود که کلاهبردارها برای این کار نیاز دارن. نوشته شده بود اونا برای شبیه‌سازی صدای یه نفر فقط به 3 ثانیه از صدای اون فرد نیاز دارن.
بله، فقط 3 ثانیه.
خب صبر کنید، فقط 3 ثانیه. مثلا از یه ویدیوی ساده که شما تو اینستاگرام گذاشتید، چطور اصلا چنین چیزی از نظر فنی ممکنه؟ آخه با 3 ثانیه صدا که نمیشه تمام کلمات، لحن، زیر و بم و احساسات یه نفر رو کپی کرد. هوش مصنوعی دقیقاً چطور با این دیتای ناچیز کار میکنه؟
دلیل تعجب شما اینه که ما هوش مصنوعی رو با یه زفت سوت ساده اشتباه میگیریم. الگوریتم‌های مدرن مثل 11 Labs کلمات شما رو ضبط و بازپخش نمی‌کنن. کاری که اونا با اون 3 ثانیه صدا انجام میدن استخراج الگوهای آکوستیکه.
الگوهای آکوستیک
ما رو تحلیل میکنه.
رزونانس جمجمه، چه عجیب.
بله، و بر اساس این داده ها یه حنجره دیجیتالی یا بهتره بگم یه مدل ریاضی از سیستم تولید صدای شما میسازه.
یعنی به جای اینکه کلمات من رو یاد بگیره، دستگاه تولید کننده صدای من رو تو کامپیوتر بازسازی میکنه؟
دقیقاً. وقتی این مدل ریاضی ساخته شد، هکر میتونه هر متنی رو تایپ کنه، حتی کلماتی که شما تو عمرتون نگفتید. و سیستم اون متن رو از فیلتر این حنجره دیجیتالی عبور میده. به همین دلیله که لحن و احساسات کاملا طبیعی به نظر میرسن.
وای، پس هر پیام صوتی که مثلا تو تلگرام میفرستیم یا هر ویدیویی که منتشر میکنیم، در واقع داریم نقشه ساختار حنجرمون رو دو دستی تقدیم کلاهبردارها میکنیم.
متاسفانه بله، هزینه جلب به صفر رسیده.
خب شما که الان دارید گوش میدید احتمالا پیش خودتون فکر میکنید که خب من چطور باید در برابر یه همچین چیزی از خانوادم محافظت کنم؟
راهکار این بخشم بازم کاملا غیر تکنولوژیک و مبتنی بر قراردادهای انسانیه. بهش میگیم پروتکل کلمه عبور خانوادگی. این قوی ترین دفاع شما در برابر دیپ فیک صوتیه.
چطور کار میکنه؟
قانونش خیلی ساده است. اگه هر کسی از پشت تلفن از شما درخواست پول یا اطلاعات حساس کرد، حتی اگه صداش دقیقا شبیه همسرتون بود و شمارش هم روی گوشی افتاده بود، باید ازش کلمه عبور رو بپرسید. اگه کلمه رو نگفت یا طفره رفت، بلافاصله تلفن رو قطع کنید.
و حدس میزنم این کلمه نباید مثلا اسم حیوان خونگی یا تاریخ تولد باشه، درسته؟
مطلقا نه. کلمه عبور باید یه ترکیب کاملا بی ربط و سرئال باشه که هیچ جا تو شبکه‌های اجتماعی شما ردی ازش نیست. مثلا کاکتوس آبی یا پنگوئن پرنده. هیچ پولی جابجا نمیشه مگر اینکه این کلمه شنیده بشه.
برای محیط‌های کاری هم میشه از این استفاده کرد؟
برای کار قانون مشابهی داریم. تأیید مالی از دو کانال مستقل. اگه مدیر عامل تو ویدیو کال گفت پولی منتقل کنید، شما باید قبل از هر اقدامی از طریق یک کانال دوم، مثلا پیام رسان داخلی شرکت، بهش پیام بدید و تاییدیه بگیرید.
خب اجازه بدید من دوباره یه چالش ایجاد کنم.
حتما.
فرض کنید تلفن زنگ میخوره، صدای پسرمه که میگه تصادف کرده. من کلمه عبور رو میپرسم، اون طفره میره و من تماس رو قطع میکنم.
خب کار درستی کردید.
آره، احساس پیروزی میکنم که مچ هوش مصنوعی رو گرفتم. اما 5 دقیقه بعد تو واتساپ یه پیام از شماره پسرم دریافت میکنم. یه عکس از رسید پذیرش اورژانس بیمارستان با نام و مشخصات اون و یه شماره کارت برای واریز هزینه جراحی فوری.
اوه، بله.
من الان وحشت زدم. رسید رو هم میبینم که کاملا معتبر به نظر میرسه. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. یعنی کلاهبردارا وارد مرحله نهایی پازل خودشون شدن. توهمات پیکسلی و رسیدهای جعلی.
بله، و این خطرناکترین بخش ماجراست. چون مستقیما با مدرک دیداری شما بازی میکنه. ببینید، تا همین چند سال پیش ساختن یه رسید بانکی یا پزشکی جعلی که واقعا طبیعی به نظر برسه کار سختی بود. که کاملا واقعی از بانک UCO رو با این هوش مصنوعی طراحی کرد.
و واکنش ها چطور بود؟
وقتی متخصصای امنیت سایبری این تصویر رو بررسی کردن، فقط یه جمله گفتن: کار ما تمام است.
عجب.
در کنار این، الان ربات‌های تلگرامی وجود دارن که تو کسری از ثانیه رسید انتقال بانکی، رسید تتر تو کریپتو یا رسید پیپال رو با دقت 100% تولید میکنن.
این وضعیت برای من شبیه اینه که تو بازی مونوپولی باشیم، بعد یه نفر زیر میز یه دستگاه چاپ پول داشته باشه و بقیه اصلا خبر نداشته باشن.
دقیقاً.
یا مثلا یکی یه عکس از یه در بسته و قفل شده به شما نشون بده و بگه ببین خونه امنه. اون عکس هیچ ارزشی نداره، چون تا زمانی که خودتون دستگیره در رو نچرخونید و فیزیک قفل رو چک نکنید، نمیدونید اون در واقعاً بسته است یا نه. رسیده تصویری هم دقیقاً همین عکس‌ها هستن.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود.
هیچ اتفاقی تو دنیای واقعی نیفتاده. فقط یه مشت پیکسل رنگی روی صفحه گوشی شما جابجا شده تا توهم پرداخت رو ایجاد کنه. خب ما چطور باید دستگیره این در دیجیتال رو بچرخونیم؟
ما برای چرخوندن این دستگیره به یه چیزی نیاز داریم که بهش میگیم قانون اعتماد صفر تو سال 2026. شما باید بپذیرید که اسکرین‌شات ها و عکس ها مطلقاً هیچ ارزشی ندارند. صفر.
صفر مطلق.
بله. تحت هیچ شرایطی کالا، خدمات یا پولی رو منتقل نکنید مگر اینکه یکی از این دو اتفاق بیفته. اول، پیامک مستقیم از طرف بانک برای شما بیاد. تأکید میکنم پیامی که تو همون لحظه از سرشماره رسمی بانک دریافت میشه، نه پیامی که فوروارد شده باشه.
و دومی؟
دومی و مطمئن تر این که خودتون مستقیما وارد اپلیکیشن بانکیتون بشید و با چشم خودتون ببینید که موجودی حساب تغییر کرده.
خب تو مورد ارزهای دیجیتال چطور؟ اونجا که ما سیستم پیامک بانکی نداریم و همه چیز غیر متمرکزه. اینجا کلاهبردارا خیلی راحت تر میتونن با رسیدهای جعلی تتر افراد رو فریب بدن.
برای کریپتو ما یه ابزار قطعی داریم و اون هم چک کردن هش یا هش تراکنش تو اکسپلوررهای بلاکچین مثل ایثر اسکن هست.
خب برای شنونده‌ای که شاید زیاد با اصطلاحات کریپتو آشنا نباشه، بیایید این رو ساده کنیم. هش و اکسپلوررز دقیقاً چطور کار میکنن؟
ببینید، فکر کنید اکسپلورر بلاکچین مثل یه دفتر کل شیشه‌ای عمومی تو وسط میدون شهره.
دفتر کل شیشه‌ای؟ آها.
هر پولی که تو شبکه جابجا میشه، بلافاصله تو این دفتر شیشه‌ای نوشته میشه و همه دنیا میتونن اون رو ببینن. هش هم مثل شماره پیگیری اختصاصی همون تراکنشه. وقتی کسی میگه برای شما تتر فرستاده، رسید تصویری اون آدم ارزش نداره. شما باید اون شماره پیگیری یا همون هش رو تو این دفتر شیشه‌ای جستجو کنید.
پس اگه پول واقعا منتقل شده باشه، اونجا ثبت شده.
دقیقاً. اگه تو اکسپلورر چیزی نبود، یعنی پولی در کار نیست. به همین سادگی. و یه نکته روانشناسی حیاتی هم تو کلاهبرداری‌ها وجود داره.
چه نکته‌ای؟
کلاهبردارها همیشه عجله دارن. کلماتی مثل فوری، همین الان یا وقت ندارم، پرچم‌های قرمز بزرگی هستن. اونا میخوان قبل از اینکه شما فرصت کنید اون دفتر شیشه‌ای رو چک کنید، کار رو تمام کنن.
بسیار عالی. تا اینجا استراتژی‌های حمله و دفاع این ماتریکس رو بررسی کردیم. اما حالا میخوام وارد ذهن یک کاراگاه بشیم. شما که شنونده ما هستید، اگه تو موقعیتی قرار گرفتید که ابزاری برای چک کردن نداشتید، چطور باید با چشم غیر مسلح خطاهای این واقعیت دستکاری شده رو پیدا کنید؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که هوش مصنوعی هر چقدر هم پیشرفته باشه، هنوز سوتی‌هایی میده. ما تو مدارکمون یه چک لیست بازرس داریم.
خب بیایید اول از تصاویر شروع کنیم. چرا هوش مصنوعی تو ساختن تصاویر همیشه با سایه ها مشکل داره؟
این برمیگرده به همون بحث فیزیک که قبلا کردیم. هوش مصنوعی تو درک هندسه سه‌بعدی و فیزیک نور ناتوانه. این سیستم ها بر اساس میلیاردها عکس دوبعدی آموزش دیدن.
یعنی فقط الگوهای پیکسلی رو میشناسن.
آره، اونا فقط میدونن که از نظر آماری چه پیکسلی باید کنار پیکسل دیگه قرار بگیره. اونا منبع نور رو محاسبه نمی‌کنن. به همین دلیل توی عکس جعلی ممکنه نور از سمت راست به صورت شخص بتابه، اما سایه بینی اون فرد به جای اینکه بیفته سمت چپ، بیفته سمت پایین. یا سایه شخص با سایه اشیای پس زمینه اصلا تو تضاد باشه.
و تو مورد بافتا چطور؟ تو مدارک نوشته شده بود که باید به حاشیه موها و گوشها دقت کنیم.
بله، به اون میگن اثر حاله. هوش مصنوعی تو مرز بین یه شی پیچیده مثلا تارموی انسان و پس زمینه گیج میشه و معمولا یه تاری یا حاله غیر طبیعی دور سر ایجاد میکنه. تو اسناد متنی هم باید به ناهماهنگی فونت‌ها دقت کنید. و یه نکته روانشناختی جالب دیگه هم هست. وقتی کلاهبردارها رسید جعلی میسازن، معمولا از اعداد روند استفاده میکنن، مثل 500 یا 1000 دلار.
آها.
ذهن فریبکار تمایل به نظم مصنوعی داره، در حالی که تو دنیای واقعی تراکنش ها معمولا خرد و نامنظم هستن.
این اعداد روند وادن نکته ظریفی بود. اما بیایید سراغ ویدیو کال های دیپ فیک بریم، جایی که تصاویر در حال حرکت هستن. من تو چک لیست دیدم که نوشته شده بود به حروف پ، ب و م دقت کنید. چرا این حروف خاص؟ چه چیزی تو اینا برای هوش مصنوعی سخته؟
اینجاست که دوباره فیزیک بدن انسان هوش مصنوعی رو شکست میده. حروف پ، ب و م حروف دولبی هستن.
یعنی لبها به هم میچسبن.
دقیقاً. یعنی شما برای تلفظ اونا از نظر فیزیکی مجبورید لبهاتون رو کاملاً به هم بچسبونید تا جریان هوا متوقف بشه و بعد اون رو رها کنید. هوش مصنوعی دیپ فیک حرکات دهان رو بر اساس موج صدا تنظیم میکنه، نه آناتومی فک و لب.
آها، پس نمیدونه لب باید بسته بشه.
درسته. بنابراین اغلب میبینید که صدای حرف پ شنیده میشه اما لبهای شخص تو ویدیو کاملا به هم نچسبیده یا دندوناش هنوز پیداست. این عدم هماهنگی فیزیکی بزرگترین نقطه ضعف دیپ فیک های امروزیه. البته باید به پلک زدن غیر طبیعی و موج برداشتن پس زمین موقع حرکت سریع هم دقت کرد.
و اگه با وجود چک کردن تمام این موارد بازم شک داشتیم چی؟ من تو منابعمون یه تست روانشناسی دیدم که به نظرم درخشان بود. تست سوال غافلگیر کننده.
بله، فوق‌العاده است. وقتی احساس میکنید شخصی که تو تماس ویدئویی هست دیپ فیکه، یه سوال کاملا شخصی و غیر منتظره بپرسید.
مثلا چی؟
مثلا وسط یه بحث کاری جدی ناگهان بگید راستی جریان اون رستورانی که پارسال تو سفر رفتیم چی شد؟ هوش مصنوعی دیتای حافظه شخصی و خاطرات مشترک شما رو نداره. تو اون لحظه سیستم برای پیدا کردن جواب دچار مکس طولانی میشه یا یه جواب کاملا بی ربط تولید میکنه و مچش باز میشه.
برای پیام‌های متنی هم این الگوها وجود داره، درسته؟ چون پیام‌هایی که هوش مصنوعی می‌نویسه معمولاً لحن رباتیک دارن، هیچ غلط املایی توشون نیست و طول جملاتشون به طرز غیر طبیعی هماهنگه. در حالی که خب انسان‌ها تو چت گاهی یک کلمه می‌فرستن، گاهی یه پاراگراف و معمولاً هم پر از اشتباهات تایپی هستن. اما سوال اینجاست، آیا ما باید همیشه به چشم‌ها و سوالاتمون متکی باشیم؟ آیا تکنولوژی نمیتونه خودش به جنگ تکنولوژی بره؟
راستش ابزارهایی وجود دارن مثل نرم ابزارهای اسکن دیپفیک که پیکسل ها رو بررسی میکنن و نرم ابزار مایکروسافت. اما واقعیت تلخ اینه که هیچ کدوم 100% دقیق نیستن. این یه مسابقه تسلیحاتی پایان ناپذیر بین مهاجما و مدافعا است.
پس ما انسان ها کلید اصلی هستیم.
دقیقاً. به همین دلیل آمارها نشون میده 75% از موفقیت کلاهبردارها به دلیل ضعف سیستم‌های بانکی نیست، بلکه به دلیل ناآگاهی قربانی هاست. کلاهبردارها هکر کدهای کامپیوتری نیستن، اونا هکر روان انسان‌ها هستن. وقتی شما سیستم‌های اونا رو بشناسید، قوی‌ترین الگوریتماشون هم بی‌اثر میشه.
خب همه اینا ازن چه معنایی داره؟ بیایید اونچه که امروز یاد گرفتیم رو برای شما که شنونده ما هستید جمع‌بندی کنیم.
حتما.
ما امروز فهمیدیم که چطور با یه خودکار و نوشتن واترمارک دستی به کمک فیزیک دنیای واقعی جلوی سرقت هویتمون رو بگیریم. یاد گرفتیم که دیپ فیک ها چطور فقط با 3 ثانیه صدا حنجره دیجیتالی ما رو می‌سازن و فهمیدیم که برای مقابله با اونا باید همین امشب یک کلمه عبور خانوادگی بی ربط مثل کاکتوس آبی تنظیم کنیم.
و قانون اعتماد صفر.
بله، و از همه مهمتر درک کردیم که تو دنیای مالی امروز باید به تمام عکس‌ها و رسیدها با دید اعتماد صفر نگاه کنیم و شخصاً دستگیره درهای دیجیتال رو بچرخونیم تا از انتقال پول مطمئن بشیم.
دقیقاً. این اطلاعات صرفاً دانسته‌های تئوری برای بحث دوستانی نیستن. اینا پروتکل‌های بقا تو عصر جدید هستن. پروتکل‌هایی که میتونن روزی پسنداز یه عمر زندگی شما رو از نابودی نجات بدن.
کاملاً درسته. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام شما رو با یه فکر عمیق‌تر تنها بذارم. امروز ما دیدیم که هوش مصنوعی تنها با 3 ثانیه از صدای ما یا یه عکس قدیمی میتونه هویت ما رو جعل کنه و پول ما رو بدزده. اما این قطار با سرعت در حال حرکته.
با سرعت خیلی زیاد.
فردا یعنی همین چند سال آینده چه اتفاقی میفته وقتی این سیستم ها به تمام تاریخچه دیجیتال ما دسترسی پیدا کنن؟ وقتی هوش مصنوعی تمام چت های واتساپ، تمام ایمیل ها، تمام ویدیوهای اینستاگرام و تمام لحظات ثبت شده شما رو پردازش کنه تا یه نسخه کامل از شخصیت، افکار، واکنش ها و حتی حس شوخ طبعی شما بسازه.
این واقعا جای فکر داره.
آیا تو آینده‌ای نه چندان دور وقتی ما از دنیا بریم، عزیزان ما میتونن توی گفتگوی طولانی تفاوت بین خود واقعی ما و اون شبح دیجیتالی بی‌نقص رو تشخیص بدن؟ شاید این سوالی باشه که باید تو بررسی پرونده‌های بعدی به دنبال پاسخش باشیم. ممنون که توی این کاوش پرالتهاب همراه ما بودید. یادتون نره همین امشب پروتکل کلمه عبور رو با خانواده‌تون هماهنگ کنید. مراقب خودتون، هویتتون و واقعیت‌های اطرافتون باشید.